خیلی ممنونم از همراهیتون دوستان عزیز شنونده. شما همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه زنده به وقت گفتگو.
پیام ولایت.
همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده، در مقابل کسانی که تخریب گرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. مزدوری بیگانگان رو تحمل نمی کنه. شما هرکی میخوای باش مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی، ملت تو رو مردود میدانه، نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. این مربوط به اینها، اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه که معمولا مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد. جوانهای عزیز، دینتون رو، فکر سیاسیتون رو، حضورتون رو، آمادگیهاتون رو، جدیتتون در امر پیشرفت کشور رو حفظ کنید. وحدتتون رو حفظ کنید. وحدت رو حفظ کنید. ملت یک پارچه بر هر دشمنی فائق میاد.
لحظات شما به رنگ آرامش باشه. هموطنان عزیزم، خیلی ممنونم که در این لحظات همراه ما هستید و ما هم تلاش میکنیم برنامه‌ای که تقدیم میشه برای شما جذاب باشه و سپاسگزارم از حجم معرفت و مهربونی شما با ارسال پیام‌هاتون به 301035. اما در این لحظه پیدای پنهان عنوان برنامه هست که تقدیم شما میشه با موضوع داروینیسم.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه. هر کس رسانه قوی تر داشته باشه، در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
در جنگ اطلاعات کدام پیام ها زنده میمانند؟ پیدای پنهان به بررسی بقایای قوی ترین پیام ها در رقابت رسانه ای میپردازه. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. هر جایی که هستید سلامت باشید و تندرست. ممنونم که این ایستگاه رادیویی و این برنامه رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. با پیدای پنهان همراه ما باشید.
به الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم پیدای پنهان، من میزبان شما در این گفتگو زهرا حاجی احمدی هستم که قراره با هم بقایای قوی ترین پیام ها رو در رقابت رسانه‌ای بررسی کنیم، چیزی که ازش به نظریه داروینیسم رسانه‌ای یاد میشه. به همین بهونه گفتگو میکنم با مهمان گرانقدرم جناب آقای دکتر محمد کوثری، پژوهشگر و کارشناس رسانه. سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. انشالله که بحث مفیدی رو داشته باشیم.
انشالله، خیلی متشکرم. آقای دکتر لطفاً تشبیه بقای اسلحه در رسانه رو بیشتر برامون باز کنین و توضیح بدین.
این نظریه از نظریات فضای پیام رسانی و اطلاع رسانی و ارتباطات هست و مبتنی بر این قواعد هست که اگر پیامی میخواد ماندگار بشه در سطح مخاطبین، باید دارای سه ویژگی مهم باشه. اون ویژگی ها مهمترینش اینه که اول اینکه باید ساده باشه، یعنی مخاطب به راحتی بتونه باش ارتباط بگیره. دوم اینکه اون ویژگی که باید داشته باشه باید احساسات مخاطب رو برانگیزه و مخاطب بتونه باهاش به راحتی ارتباط بگیره و احساساتش درگیر بشه. و سومی اینکه تکرار پذیر باشه و مخاطب خودش رغبت داشته باشه که اون پیام رو برای دیگر مخاطبین منتشر بکنه و از این فضا و پلتفرم هایی که بالاخره در اختیارش هست برای گسترش اون پیام استفاده کنه و بهره مند بشه.
بله، خیلی متشکرم. پس در واقع میشه اینطور گفت که در طبیعت موجودی زنده میمونه که بهتر بتونه با محیط سازگار باشه. پس برنده این رقابت نابرابر هم میشه گفت که در واقع حالا اون اغلب شایعات و اخبار جعلی هستن.
اینطور میشه گفت. علتش اینه که احساسات مخاطب رو، مخصوصا مخاطبین، بالاخره ما از لحاظ جهانی در شرق دنیا زندگی میکنیم، مخاطبین شرقی و انسان‌هایی که در شرق دنیا زندگی میکنن احساساتشون خیلی بیشتر درگیره و این هم نکته مثبتی است اتفاقا که ما میتونیم ازش بهره مند بشیم. یعنی داشته های ما خیلی کمک میکنه در این راستا که ما بتونیم پیام مقابل رو، پیام درست و صحیح رو منتقل بکنیم به مخاطبمون. اما اون چیزی که دشمن ازش استفاده میکنه و بهره مند میشه و رسانه‌هایی که پروپاگاندای رسانه‌ای رو در اختیار دارن و ازش بهره میبرن، این هستش که اونها پیام‌ها رو در پلتفرم‌های مختلف با شدت و با تکرارهای بسیار زیاد به مخاطب القا میکنن و سعی میکنن ذهن مخاطب رو درگیر نگه دارن و اینجور نباشه که مخاطب بتونه زمان داشته باشه و بره اصل پیام رو پیدا بکنه و ببینه که واقعا اون پیام، اون خبر، اون تصویر، اون کلیپ، اون ویدیو آیا صحت درستی داره یا نه. و از این راهکارها سعی میکنن که یه جوری حقنه بکنن پیامشون رو به مخاطبشون.
بله، متشکرم. اما ما چطور میتونیم این محیط رو در ذهن تغییر بدیم تا پیامهای سالمتر شانس بقای بیشتری هم داشته باشن؟
طبیعتاً پیامهای سازگار در فضای رسانه‌ای اون پیامهایی هستن که عرض کردم این سه تا مطلب رو بتونن زودتر بهش برسن. ما اگر بتونیم پیامهایی رو که در مقابل پیامهایی که علیه فضای جامعه ما هست یا علیه اخبار صحیح داره منتشر میشه، بتونیم اون پیام رو ساده با درگیری احساسات و همچنین با تکرار پذیری بالا تولید بکنیم، میبینیم که به شدت این مقابله به راحتی انجام میشه و میشه این کار رو انجام داد. حالا دو تا راهکار هست. یکی این که ما پلتفرم ها رو احیانا باید مدیریت بکنیم، همچنان که شما میبینید در سطح دنیا هم داره این اتفاق میفته. ما هر روزه میبینیم اخبار مختلفی میاد که کشورهای مختلف دارن برای پلتفرم ها، برای بسترهای انتشار پیام، برای شبکه‌های اجتماعی مشغولند که محدودیت های مختلفی رو پیاده سازی کنند و مخاطبینشون رو، مخصوصا مخاطبین کم سن و سالتر رو، از این فضا تا جایی که میتونن دورتر کنن و پیام های قابل تایید رو به این مخاطب القا بکنن. ما در این زمینه، در این حالا دوره‌ای که هستیم، چون دسترسی به پیام رسان‌ها به شدت زیاده و انبوهه، مخصوصا در کشور ما بالاخره با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داره، اما متأسفانه خوشبختانه دسترسی همچنان برقرار هستش، اتفاقا ما با تولید پیام‌ها میتونیم پیام‌های مناسب و اثرگذار میتونیم به سرعت پاسخ‌دهی داشته باشیم. فرضاً اگر یک شایعه دروغی در فضای رسانه‌ای میپیچه و این مخاطب رو تحت تاثیر قرار میده و باعث میشه که احیاناً دست به عمل غیر انتظاری بزنه، ما چون مخاطبمون به شدت با این شبکه‌ها درگیره، میتونیم بلا فاصله پاسخ رسانه‌ای رو منتقل بکنیم و مخاطب رو قانع بکنیم، لااقل از لحاظ ذهنی. حالا از لحاظ عملی طبیعتاً نمیشه کسی رو مجبور به کاری کرد،
بله.
اما از لحاظ ذهنی میتونیم بلا فاصله مخاطب رو اقناع بکنیم، که حالا اینم باز راهکاری داره که خدمتتون عرض می‌کنم.
بله، متشکرم. پس میشه اینطور گفت که با تغییر معیارهای انتخاب خودمون میتونیم شانس بقا رو به این محیط بدیم.
بله، دقیقاً همین جوره و باید سعی کنیم که هم فضا رو کنترل کنیم، هم فضا رو مدیریت کنیم، فضای رسانه‌ای رو مدیریت بکنیم و هم اون پیامی که میخوایم منتشر بکنیم و قصد داریم که به مخاطب برسونیم روی اون خیلی کار بکنیم، مبتکرانه باشه، بروز باشه و خصیصه های از این دست که بتونیم مخاطب رو لااقل پای پیام بنشونیم و مخاطب پیام رو بگیره و متوجه بشه و حالا در عملش هم احیانا موثر باشه.
بله، پیام نظریه داروینیسم برای تولید کنندگان محتوای متعهد چگونه است؟
تولید کنندگان متعهد که به دنبال هستند که پیام صحیح و قابل اعتنا رو به مخاطب برسونن، طبیعتاً باید از همون زمینه‌ها و بسترهای استفاده بکنن که پیام‌های اشتباه داره روش میاد، یعنی از پلتفرم‌های مختلف، بسترهای مختلف شبکه‌های اجتماعی و اخبار مختلفی که داره تولید میشه، تولید کلیپ‌های کوتاه، ویدیوهای کوتاه، صوت‌های کوتاه که میتونه تبیینگر باشه، آگاهی ده باشه. و از اون طرف باز نکته‌ای که ابتدای بحث خدمتتون عرض کردم، احساسات مخاطب رو درگیر کنه. یعنی اگر یه پیام اشتباهی داره به مخاطب القا میشه، ما این پیام رو صرفاً به صورت تئوریک پاسخ ندیم، صرفاً به صورت اینکه یه نظریه‌ای رو با یه نظریه جواب بدیم پاسخ ندیم، با مثال‌هایی که مخاطب باش ارتباط بگیره، مخاطب بتونه ارتباط گرم بگیره و از اون طرف بتونه اون مخاطب رو تحت تاثیر قرار بده. در ضمن میتونیم با راهکارهایی مثل فکت چکینگ، اینی که یک حقیقتی رو بتونیم ازش برندسازی کنیم، از این فکت چکینگمون. الان ما یه مشکلی که تو فضای رسانه‌ای داریم، اگر یه اتفاقی میفته یه مرجعی وجود نداره که ما بدونیم که اگر یه اتفاق عمده‌ای در سطح کشور، در سطح اذهان جامعه منتشر شد، یک ملجا و پناهگاهی وجود داره که به صورت مستمر و دائمی و قابل اعتنا و اعتماد فکت چکینگ رو انجام میده و در اختیار مخاطب قرار میده پاسخ‌ها رو. اگر بتونیم در این راستا حرکت بکنیم، حالا شبکه‌های مختلفی که داریم، چه رسانه ملی چه شبکه‌های اجتماعی، بتوانیم که یکی از اینها رو مرجع قرار بدیم، ملجع قرار بدیم و هر اتفاقی که در سطح جامعه داره منتشر میشه و اخبار غلط، اخبار غیر صحیح داره اذهان رو درمی‌نورده، ما بتونیم بلافاصله به اونجا مراجعه بکنیم، یعنی مخاطب بداند به اونجا مراجعه بکنند، فکت چکینگ رو انجام بدهد و بعد تصمیم بگیرد که راجع به اون چیکار می‌خواد انجام.
بله، اتفاقا ما هم در برنامه‌های ابتدایی که داشتیم به این مورد که در واقع یک منبعی باشه برای ساعت سنجی بهش اشاره کردیم که واقعا جاش خالیه توی کشور ما و در رسانه ملی. امیدوارم که همکاران من و حالا مسئولین مربوطه این پیشنهاد رو با دقت و در واقع توجه بیشتری بپذیرن.
امیدوارم انشالله که این اتفاق بیفته و ما بتونیم اون پایگاه و محل رجوعی رو که در اتفاقات مختلف، اخبار مختلف باعث میشه که جامعه متلاطم بشه، اذهان رو از مسیر حق و حقیقت احیانا منحرف بکنه یا اصلا حتی سوال ایجاد بکنه، بتونیم بلا فاصله با استفاده از مجاری رسمی پاسخدهی داشته باشیم. و البته نکته مهمتر این هستش که وقتی این پاسخها فرضاً در رسانه ملی اخذ میشه از مسئولین، این باید بلا فاصله و به صورت مطلوب در شبکه اجتماعی بازتاب پیدا کنه. ما الان مواجه با این مطلب هستیم که خیلی از مسئولین میان در رسانه ملی اظهار نظر میکنن و این خیلی هم خوبه و مناسبه و پاسخ به سوالات رو انجام میدن، اما بازتابش در فضای اجتماعی، در فضای شبکه‌های اجتماعی به اون صورتی که باید باشه و قابل انتظار نیست. شاید باید اون سه تا عامل سادگی، تکرارپذیری و برانگیختگی احساسات رو باش تلفیق بکنیم و یه کلیپ سازی یا پادکست سازی مناسبی از اون پاسخ اون مسئول انجام بپذیره و بعد اون رو منتشر بکنیم. ولی الان با این مواجه هستیم که احیانا اگرم که حالا در شبکه‌های اجتماعی که متصل به سازمان هستن، سازمان صدا و سیما و رسانه ملی هستن، صرفا همون پاسخ با همون شکلی که اون مسئول پاسخ داده منتشر میشه. اگر اینو یه مقدار بپرورونیم و باعث بشه که هم سوال ابتدا مطرح بشه و بعد پاسخ اون مسئول، اون مدیر پخش بشه و مخاطب احساس کنه که پاسخی واقعا به مشکلش داره داده میشه، طبیعتاً در گردشش در فضای شبکه اجتماعی هم میتونه کمک کننده باشه.
بله، اینه که میگن هنر واقعی نه در تولید حقیقت محض، که در بسته‌بندی جذاب حقیقت. و خواهش میکنم که اون راهکارهایی که اشاره کرده بودین ابتدای صحبتتون برای شنوندگان ما بفرمایید.
اولین و مهمترین راهکار این هستش که ابتدا باید پیام به گونه‌ای به مخاطب منتقل بشه که بتونه باهاش سریع ارتباط بگیره، یعنی همراهی حالا پاسخ یا پیامی که تولید میشه رو مخاطب ببینه. اینجور نباشه که بگه من یه مشکلی دارم، یه سوالی دارم و این پاسخ یا پیامی یا محتوایی که تولید شده داره به مطلب دیگه، موضوع دیگه میپردازه. این مهمترین نکته هست که این خودش باز راهکارهایی داره که مخاطب رو چگونه درگیر پیام کرد و بتونه ذهن نفر رو، ذهن گیرنده رو، ذهن مخاطب رو تا جایی که میشه نزدیک کرد به پیام. دومی راهکار این هستش که تشریح دقیقی از اتفاقی که افتاده انجام بدیم. یعنی بعد از اینکه مخاطب همراه شد و مخاطب متوجه شد که ما هم باش همدردیم احیانا، یا اون سوالی که در ذهنش هست اون سوال برای ما هم هست، این مطلب باید براش جا بیفته که این پاسخی که ما داریم به قول معروف منتشر میکنیم، این پاسخ برای او هم مفیده و در آخر راهکارهایی که واقعا قابلیت اجرا داشته باشه. یه وقت از مسئولین یا مدیران یا کسایی که بالاخره پاسخگو باید باشن یه راهکارهایی رو ارائه میدن که قابل اجرا نیست، مخاطب هم باهاش ارتباط نمیگیره. اما اگر اون راهکار قابلیت اجرا داشته باشه و از همونجا زمانبندی احیانا اجرا اگر که لازم است زمانبندی اجرایی رو اعلام بکنند، مثل خیلی از مشکلات و ایراداتی که ما داشتیم در طول سالهای گذشته، اما وقتی مسئولین اومدن و توضیح دادن، تشریح کردن و اذهان رو آگاهی دهی کردن و سوالات رو برطرف کردن، مردم هم همراه شدن و البته نکته مهمتر در یه قالب خوب، قالب گیرا و جذاب، که این نکته بسیار مهمیه که الان پلتفرم‌های خارجی دارن ازش استفاده می‌کنن، به علت اینکه بالاخره اونا صاحب این پلتفرم‌ها هستن و ما تازه شروع کردیم چند تا شبکه اجتماعی در داخل کشور، بتونیم اینها رو به صورت گسترده منتشر بکنیم، بتونیم اینها رو به صورت پیام‌های حتی عمومی در شبکه‌های و کانال‌های عمومی اینها رو منتشر بکنیم، از این قابلیت استفاده بکنیم. همچنان که شما الان می‌بینید که در یکی از پلتفرم‌های مهم خارج کشور که حالا اسمش به عنوان تلگرام، الان شما میبینید که پایین پیام های خیلی از کانال ها در خصوص حالا اغتشاشات و اعتراضات پیام هایی میاد که اینها رو خود تلگرام داره بارگذاری میکنه. اینجور نیست که صاحب اون کانال یا اون گروه مطمئن باشه و خودش به دلخواه خودش انتخاب کرده باشه. این مطلب میرسونه که ما بعضی جاها باید حاکمیتی وارد بشیم و از جایگاه حاکمیتی پیام هایی رو برای کانال ها و گروه های پربازدید و پرعضو، مخصوصا حالا کانال ها گروه ها خب بالاخره شخصی هست، خیلی شاید عمومیت نداشته باشه، برای کانال هایی که پرعضو هستن و مخصوصا کانال های خبری، اینها رو بتونیم اونجا عرضه بکنیم، پیام های خوبی که با اون خصوصیاتی که قبلا خدمتتون عرض کردم باشه که مخاطب باش ارتباط بگیره و اون سوالش یا اون چالشی که براش پیش اومده رو احیانا بتونه رفع کنه.
بله خیلی متشکرم. اگر چیزی هست در این باره که حالا جا افتاده و من بهش اشاره نکردم، خواهش میکنم که بفرمایید.
ممنونم از شما. نکته پایانی این که عرض کردم خدمتون، این که ما مخاطب رو بتونیم پیدا بکنیم، مخاطبی که باید این محتوا به دستش برسه، این نکته خیلی مهمی هست و احیانا با امور حاکمیت میشه این کار رو انجام داد. فرضاً شما ببینید در ایام سال نو که فرا میرسه، رؤسای جمهور خب لطف میکنند برای مردم پیام تبریک میفرستن. اگر که واقعا یه حادثه مهمی در سطح کشور رخ میده و ما پاسخ مناسبی براش داریم، احیانا ساخته خوبی براش داریم، حالا کلیپی، پادکستی، حتی اینفوگرافی یا مطلب متن خوبی هستش و این عموم جامعه رو درگیر میکنه، ما میتونیم این رو پیام رسانی و اطلاع رسانی عمومی کنیم، یعنی عموم مخاطبین رو در جریان قرار بدیم که برای این چالشی که عموم جامعه رو در بر گرفته الان یه پاسخ خوبی تولید شده و این هم آدرسش هست، شما میتونید این رو مراجعه کنید و اون پاسخ رو دریافت کنید. الان ما مشکل عمده ای که داریم، پاسخهای خوبی تولید میشه برای خیلی از سوالات و ایرادات و اشکالاتی که وارده، اما خوب منتشر نمیشه. یعنی احیانا توی کانالای رسمی، کانالایی که مربوط به سازمان ها و ارگان هست، اونا برای خودشون این کارو انجام میدن، اما تو کانالهای عمومی که عموم جامعه هستن و با اونها ارتباط میگیرن، این انتشار پیام به خوبی صورت نمیگیره و احساس میکنم که بیشترین مشکل ما در انتشار پیام هست، حتی نه در تولید پاسخ به اون مشکل، ایراد، اشکالی که در اذهان جامعه مطرح هست. انتشار این پاسخ هست که باید به صورت گسترده و اثرگذار صورت بپذیره، که این متاسفانه الان نیست. اگر بتونیم رو بحث انتشار بیشتر کار بکنیم، من احساس میکنم که خیلی تو بحث تولید محتوا و حالا زیبایی سازی محتوا و احساس برانگیختگی محتوا خیلی مشکل آنچنانی نداریم، اما مشکل ما این هستش که نمیتونیم این رو خوب نشرش بدیم. اما اگه روی این بحث کار بکنیم، روی شبکه های اجتماعی که بالاخره در اختیار داریم کار بکنیم، اینها رو احیانا اگر که لازمه مطالب رو، محتواش رو در اختیارشون قرار بدیم و اینها رو حالا بالاخره به این سمت بریم که باید محتوا رو کار بکنید در شبکه اجتماعی خودتون، این باعث میشه که مخاطب بیشتر ارتباط بگیره و مخاطبی رو بیشتری رو تحت تاثیر اون پیام درست و صحیح قرار بدین در مقابل اون پیام اشتباه یا سوال و چالشی که در ذهن مخاطب ایجاد شد.
بله متشکرم. به نظر اینطور میاد که حالا هم میشه گفت که اون سرعت مهمه، هم انتشار، چگونگی انتشار پیام یا حالا واکنشی که قرار صورت بگیره، و از هم مهمتر اون بستر هست. خب با توجه به اینکه مردم بیشتر رادیو و تلویزیون رو بهش دسترسی دارن و در واقع یک رسانه عمومی هست، خب چرا وقتی این هست برن مثلا در فضای مجازی که حالا اینترنت میخواد، اون اپ مخصوص رو میخواد، زمانی که اونجا میگذره، یا باز این بحثی که حالا میشه گفت در کنار محتوا یا تولید محتوا که حالا اون زیبایی شناسی هست، جلوه های بصری اینها هست که اصلا ممکنه اون پیام جدی گرفته نشه یا اصلا به اون پیام تمرکز نشه، به نظر میاد که خیلی راحت تره برای حالا انتقال اون پیام، حالا از جانب مسئولی هست در مورد هر موردی که پیش میاد، اینه که در رسانه ملی که در واقع رسانه عمومی هست معرفی بشه و حالا طرح بشه، خیلی بهتره اینجور به نظر میاد.
درست میفرمایید، اما یه مشکلی که در خصوص نه فقط رسانه ملی، رسانه‌های همه کشورها باشون مواجه هستن، رسانه‌های رسمی کشورها الان همه بر پایه گیرنده‌هایی هستش که همیشه در اختیار نیست. مثلا شما الان ببینید، اگر ما بخوایم به محتوای صدا و سیما دسترسی داشته باشیم، باید حتما وارد تلویبیوم بشیم و اونجا حالا همون باز مسائل پیش میاد که باید اون مخاطب حتما اینترنت مصرف کنه، باید یه زمانی رو بگذاره و اون محتوا رو بگرده پیدا بکنه.
اصلا اون ابزار مناسبش حالا گوشی هست، لپتاپ هست، کامپیوتر هست، هر چی اینها رو داشته باشه.
هر زمین هستش که شبکه‌های اجتماعی علت تفوقشون و برتریشون نسبت به رسانه‌های رسمی این هستش که به راحتی در دسترسن. اگر رسانه ملی به این سمت حرکت بکنه که محتواش رو بتونه به راحتی احیانا با هزینه حالا رایگان یا هزینه خیلی کمتر از شبکه‌های اجتماعی در اختیار مخاطب قرار بده، که من خاطرم هست یه موقعی این کار رو انجام دادن در دوره‌های قبلی مدیریت سازمان، DVB-H بود، تکنولوژی DVB-H بود که اینو پیاده سازی کردن، البته وارداتی بود، حالا شاید الان بتونن بالاخره پژوهشگران خودمون این رو بسازن و داخلی سازیش کنن و با و بدون هزینه. من یادم هستش که سال 88 بود که این فناوری عمومی شد و یه سری گوشی خیلی محدود این قابلیت رو داشتن که بدون هزینه و بر بستر اینترنت، البته ببخشید بر بستر گیرنده هایی که داخل خود گوشی تعبیه شده بود، که عرض کردم خیلی گوشی های محدود، شاید 2-3 مدل گوشی اون سال همچین قابلیت رو داشت، اما به راحتی میتونست محتوای زنده صدا و سیما رو بگیره و پخش بکنه بدون اینکه مخاطب بخواد خیلی وقت آنچنانی بگذاره. اما عرضم این استش که اگر محتوای رسانه ملی هم به این سمت برود که اون خواسته های شبکه های اجتماعی رو پاسخ بده، یعنی اگر که ما در شبکه های اجتماعی با یه مشکلی، ایرادی، اشکالی، سوالی مطرح هستیم، رسانه ملی هم در همون راستا تولید محتوا کنه. البته طبیعتاً این پسینی هست، این اقدام پسینی سازمان حساب میشه، طبیعتاً اقدامات پیشینی هم میشه در این خصوص پیش می‌بینی کرد. مثلا شما اگر که دقت کنید در سال‌های اخیر الحمدلله، خب به لطف خدا با وجود جوان‌هایی که بالاخره وارد صدا سیما شدن، وارد رسانه ملی شدن، الان می‌بینی که مثلا استریم بازی‌هایی که بچه‌ها دارن انجام میدن رو شبکه‌های، حالا احیانا فکر می‌کنم شبکه امید بود یا شبکه پویا، داره انجام میشه. یعنی بله شبکه امید، یعنی شبکه امید به این نتیجه رسیده که اگر نوجوان ما درگیری مطلبی هست و اون مطلب احیانا ممکنه چالش‌هایی رو، مشکلاتی براش به وجود بیاره، من شبکه امید باید بیام با محتوای مناسب، با حضور همین نوجوان‌هایی که خودشون درگیر این فضا هستن، بتونم یه فضای سالمی رو رقم بزنم و هم اطلاعات بیشتری رو در اختیار مخاطبم قرار بدم و هم این که اون زمانی که مخاطب من ممکن است در مواجهه با محتوایی قرار بگیره که مناسب نباشد و فضای قرار بگیره که مناسب نباشد برای او، من بتونم محتوای سالمی رو و یه فضای سالمی رو براش به وجود بیارم، این همراهی کردن مخاطب رو در پی داشته و این خیلی کمک میکنه. حالا این ما در خصوص بازی کردن و اینها گفتیم که خب یه بخش عمده ای از جوانان و نوجوان ما رو در بر میگیره، در بخش اطلاع رسانی و پیام رسانی به همین شکل هستش، یعنی دسترسی هایی که سازمان داره اگر این رو بتونه به سرعت، همون مثل راهکاری که در خصوص پیاده سازی سازمان ساترا انجام شد، ساترا به این عنوان اومد شروع به کار کرد که احیانا از قوانین بالاخره رسمی سازمان یه مقداری ممکن بود فاصله داشته باشه، اما قرار نیستش که از قوانین کلی کشور عدول بکنه، به همین علت سازمان ساترا تشکیل شد و خیلی هم خوب تونست مخاطب رو جذب بکنه و الان می‌بینیم خیلی از این ویودی ها، شبکه های خانگی که الان دارن ویدیو تولید میکنن، فیلم و سریال تولید میکنن، به شدت هم مخاطب زیادی دارن. خب حالا به غیر از ایرادات و اشکالی که وارد هست، اما واقعا تونسته موفق باشه، یعنی اجازه نداده فضا از دست حاکمیت خارج بشه، خودش اومده وارد شده، این سازمان رو تبیعه کرده، گفته باش نظارت کن بر تولیدات و حالا اونام تا اونجایی که تونستن نظارت کردن که ان شاء الله نظارت ها بیشتر بشه، محتوای بهتری تولید بشه. اما عرضم اینه که اگر خود سازمان و رسانه ملی بیاید و این همسان سازی های با فضای جامعه رو بیشتر در بر بگیره و بیشتر خودش رو دخیل بکنه و خودش رو نزدیکتر بکنه به اون فضایی که جامعه باهاش درگیر هست، در شبکه‌های اجتماعی، در تلفن های همراه، این میتونه مخاطب رو بیشتر تحت تاثیر قرار بده و اون پیام درست رو منتقل بکنه. ان شاء الله.
خیلی متشکرم. من همینطور جمع‌بندی میکنم که ما به عنوان مخاطب با انتخاب‌های خودمون میتونیم تعیین کنیم که سازگاری چه معنی داشته باشه، سازگاری با هیجان‌های کوتاه مدت یا سازگاری با عقلانیت و اخلاق بلند مدت. خیلی متشکرم از شرکت در این گفتگو آقای دکتر و شما شنوندگان عزیز هم صمیمانه تشکر میکنم. لطفاً با دوستان من همراه باشید.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو دشمن رو
حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟ موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود
توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانی، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هم برای شما تدارک دیده شده تا دیدگاه و نظر و انتقاد و پیشنهاد خودتون درباره پیدای پنهان رو با ما به اشتراک بگذارید. مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی. ممنون و متشکرم که همراه ما بودید. تا نوبتی تازه، خداحافظ.
خیلی ممنونم از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید. دقایق پایانی برنامه به وقت گفتگو رو با همدیگه سپری می‌کنیم و امیدوارم که فرصت همراهی با دقایق پایانی رو هم داشته باشید. از ساعت 6 صبح تا به این لحظه در خدمت شما بودیم با این امید که مجموع تلاش همکاران هنرمندم مورد رضایت شما واقع شده باشه. همه شما رو تا یک سلام دیگه به دستان قدرتمند خدا میسپاریم. خدا حافظ. شاد و تندرست باشید.